أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. تمام دارایی ما و سرمایه معنوی ما امام زمان علیه السلام هستند. توحید ما وابسته به معرفت ایشون و محبت ایشون و نبوت ما و ولایت ما و قبولی اعمال ما و این که ما بخواهیم عاقبت به خیر باشیم، مورد شفاعت باشیم، مورد رضایت خداوند باشیم، یا اینکه بتوانیم توفیق پیدا کنیم بر انجام وظایف بندگی. اینها همه این شؤونات وابسته است به کیفیت رابطه ما با امام زمان علیه السلام، حجت عصر، خلیفت الله علی الارض، خلیفه خدا، حجت خدا، برهان خدا، نور خدا بر روی زمین، آیت خداوند تبارک و تعالی، آیت توحید بر روی زمین، امام زمان علیه السلام هستند. روابطی بین ما و حضرت چه بخواهیم چه نخواهیم و چه بدانیم و چه ندانیم برقرار است. یک روابطی از جانب ما با امام زمان هست که تحت عنوان وظایف ما در دوران غیبت مطرح می شود. ما با حضرت چه روابطی باید داشته باشیم و چه روابطی داریم؟ این تحت عنوان وظایف عصر غیبت. یک روابطی هم از جانب امام زمان علیه السلام با عالم و با شیعیانشون از اون طرف برقرار، که حالا این قسمت دوم محل عرایض نیست، به جهت اینکه بیشتر ما به همون وظایف عبودیت و بندگی خودمون به پردازی مناسبتر، و الا از اون طرف کاستی نیست. فرمود ان امام ینور قلوب المؤمنین، امام نورانی می کند قلوب مؤمنین را، این کاریست که امام زمان با ما انجام می ده. یا فرمود مؤمنین منتفع می شوند، بهره‌مند می شوند از امام زمان در دوران غیبت، همانطور که مردم منتفع می شوند و عالم بهره‌مند می شوند از خورشید پشت ابر. خورشید پشت ابر نور می افشاند و تصرف می کند در عالم و به وسیله تابش خودش مخفی ها را از زمین بیرون می کشد.
مهمش اینه، چون حرارت داره، گرما داره. امام زمان علیه السلام هم در دوران غیبت این کار رو می کند، طوری نظام عالم رو تدبیر می کند با اینکه دیده نمی شوند، با اینکه در عصر غیبت هستیم، ما دستمون کوتاه هست از حضرت و نمیتونیم حضرت رو ببینیم و مشاهده و ملاقات دائمی یا پیوسته داشته باشیم، اما در این حال امام علیه السلام تصرف میکند در عالم، تک تک افراد، پرونده اعمال به دست او میرسد، امورات شخصی، جزئی، فردی، اجتماعی، تمام این امور، امور اقتصادی، همه امور رو حضرت تدبیر میکند و در هر زمانی، در این هزار سالی که الان از غیبت گذشته، بیش از هزار سال، در هر زمانی او آنچه مصلحت مردمان عالم است، اون مصلحت را، اون تدبیر را پیاده می کنند و تدبیر را به نحوی پیاده می کنند که کفر کافر آشکار بشود و ایمان مؤمن آشکار بشود. این کاریست که امام زمان علیه السلام می کنند. به تعبیر دیگر طوری عالم را تدبیر می کنند و هدایت می کنند که عالم به سمت رشد و ترقی و غرض از خلقت خودش برسه. این کاریست که امام زمان علیه السلام انجام میدن. بحثای مفصلی داره سر جای خودش، این قسمت محل گفتگوی امروز نیست در این روز جمعه، که قصد ما این هست که انشالله ذکری از امام زمان علیه السلام بشه که هم معرفت ما، هم محبت ما، هم توجه و اتصال ما به حضرت بیشتر بشه انشالله در این روز و در این ایام. اما اون بخشی که بیشتر محل صحبت هست، باید بهش توجه بشه، این هست که در ارتباط با وظایف ما نسبت به امام عصر علیه السلام، میشه این وظایف رو در 5-6 مورد کلی تقسیم بندی کرد. وظیفه اصلی ما معرفت به خود وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. این معرفت به امام زمان هم راهی براش وجود نداره غیر از انس با فرمایشات خود اهل بیت. یعنی ما اگر بخواهیم امام شناس بشویم، راهی برای حصول این معرفت قرار داده نشده است الا انس با فرمایشات اهل بیت، نه صرفا خوندن، نه صرفا شنیدن. انس یعنی رفت و آمد. انس یعنی این که انسان به یه جایی برسه در ارتباط با فرمایشات اهل بیت که لحن کلام امام رو به دست بیاره، غرض امام رو به دست بیاره. به یک جایی انسان برسه در امور دینی در ارتباط با فرمایشات اهل بیت، به یک جایگاهی انسان برسه که منظور امام را متوجه بشود، خیالش راحت باشه. مثل اینکه الان بنده با شما صحبت میکنیم، با هم گفتگو میکنیم، شما خیالتون راحت، آقا فلانی رو میشناسیم، منظورش این بود از این کلام، فلانجا مثلا کنایه بود، فلانجا منظورش به فلان فرد بود، فلان جایی کلامش ناظر به فلان مطلب بود. وقتی افراد با هم انس میگیرن، گوشه کنارای کلام همو متوجه میشن، حالات همو متوجه میشن. این که بارها عرض شده، انس با فرمایشات اهل بیت، انس با تعالیم ائمه علیهم السلام، این صرفا این نیست که انسان یک کتابی رو برداره مطالعه کنه. اونم خوبه البته، اونم یک درجه ایه، اونم در مسیر انسان، در مسیر بالاخره آدم باید کتاب بخونه، حدیث بخونه، با علما حشر و نشر داشته باشه. اما این غیر از اون مرحله ای که میگیم وظیفه، یکی از وظایف ما در عصر غیبت حصول معرفته، معرفت پیدا کنیم به امام عصر. وقت چطور معرفت پیدا میکنیم؟ میگیم از طریق فرمایشات اهل بیت. میگیم حالا فرمایشات چطور، احادیث چطور؟ میگیم انس با فرمایشات باید ایجاد بشه. یعنی انسان باید با یک حال محبت، با یک حال درون خانوادگی، صمیمیت سراغ فرمایشات اهل بیت بره، به قصد تعلم، با خضوع بره. وظیفه اول بزرگان هم فرمودن در کتبشون، در مکیال المکارم، در نجم الثاقب، کتابایی که در ارتباط با بحث مهدویت و غیبت امام زمان علیه السلام نوشته شده، اولین وظیفه معرفته. حالا خود این بحث معرفت امام زمان علیه السلام که یک بحث بسیار مفصل و بسیار مفید و طولانی هست، یک جهتشو بنده میخوام باز یک تذکر عرض کنم و رد شم، شاید کمتر توجه کرده باشیم. معرفت به امام علیه السلام و معرفت به شؤون اطراف امام زمان، یکی از اون جهات مهم امام زمان علیه السلام معرفت به ظهور حضرت هست. یعنی چی؟ یعنی ما معرفت پیدا کنیم، علم پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم، بفهمیم که قرار است با ظهور امام زمان چه اتفاقی بیفتد. این چیزی که به نظر میرسه یک حلقه مفقوده است در بحث‌های مهدویت و کتبی که در این باره نوشته شده و مباحثی که مطرح شده. با ظهور قرار چه اتفاقی بیفته؟ اصلا عظمت روز ظهور و عظمت عصر ظهور به چیست؟ چرا عظمت دارد؟ این یکی از اون امور معرفتی مهمه. ببینید، چون ما بعداً مطرح میکنیم، همه ما میدونیم، میگیم آقا یکی از وظایف ما، وظایف مهم ما در عصر غیبت انتظاره، انتظار فرج. خب فرج دو قسمه، یک فرج شخصی داریم، یک فرج نوعی و کلی داریم. معمولا در ذهن عموم مردم از فرج همون فرج عمومی هست، یعنی حضرت در به خانه کعبه تکیه میزنن، یک روزی که روز جمعه است، مثلا روز نوروز است، روز عاشوراست، تعابیر مختلفی که در فرمایشات اهل بیت آمده، حضرت تکیه میزنن، ندا سر میدهند که انا المهدی، مثلا انا بقیت الله و و و اون، اینها ظهور و فرج نوعی است، یعنی حکومت حضرت در عالم پیاده می شود، محقق می شود. میگیم منتظر فرج هستیم، درسته؟ منتظر این روز هستیم میگیم، در حالی که فرج، فرجی که مقدم است، دقت بفرمایید خواهش می کنم، فرجی که مقدم است و اهمیتش بیشتر است از این فرج نوعی که معمولا تو ذهن ماست، یک فرج دیگری است، اون مهمتره و اون فرج شخصیه. یعنی حضرت در وجود فرد، فرد برای هر یک نفر، در ارتباط با هر یک نفر جداگانه ظهور کند و فرج کند، فرج در وجود من اتفاق بیفتد ولو من بمیرم و به اون فرج عمومی نرسم. این فرج و این ظهور شخصی، اولا عرض بکنیم، معناش این نیست که یعنی مثلا من اگر این فرج و این ظهور برای من اتفاق افتاد، باب مشاهده و ملاقات با امام زمان باز میشه. نه، اصلا بحث سر اینها نیست. اصلا شاید باب مشاهده و ملاقات هم باز نشه. در دوران غیبت شاید به این راحتی نشه ثابت کرد که افرادی میتونن حضرت رو ببینن و در ارتباط باشن و بحث‌های بابیت و اینجور مسائل پیش بیاد. اصلا صحبت در این نیست. صحبت در تحقق فرج و گشایش که ابواب آسمان، ابواب رحمت، ابواب انوار الهی و اسماء الهی به طور دائم از طریق امام زمان علیه السلام بر روی من گشوده بشود، ولی اینکه من اصلا حضرت رو بازم نبینم. مثلا فرض بفرمایید نمونش مثل اویس قرن، اویس پیغمبر رو ندید، اما فرج و ظهور پیغمبر برای او محقق شد به صورت شخصی برای خودش. در بحث فرج شخصی هم همین هست. در فرج شخصی که مقدم است بر فرج نوعی، مقدم رتبی است، یعنی شرافت این فرج بیشتره، اهمیت این ظهور و این فرج بیشتر است که در شخص این اتفاق بیفتد که حجاب‌ها بین او و بین امامش برطرف بشود. عرض کردم ولو معنای برطرف شدن حجاب‌ها این نباشه که جسم امام رو در دوران غیبت بتونه ببینه، نه، این لازمش نیست، شاید اصلا نشه ببینه، کاری ذهن‌ها رو به این سمت نبره، چون این بحث انحرافی خیلی عجیبی درش پیش میاد، یک مسائلی درش پیش میاد که باید انسان حتما گوینده جلوی اونا رو بگیره. موضوع سر دیدن اصلا جسم نیست، اما این فرج، فرج شخصی خیلی مهمه و با اینکه مهمتر هست اما اصلا به ذهنها یا خطور نمی کند یا خیلی دیر و خیلی با زحمت به ذهنها خطور می کند که تا میگیم اللهم عجل لولیک الفرج، همه فقط اون ظهور عمومی میاد در ذهن ما و خودمون رو فراموش میکنیم، در حالی که اون فرج عمومی توسط این فرد فرد و شخص و شخص قرار اول انجام بشه. اصلا اصل اینه که این افراد درشون فرج و ظهور انجام بشه. چه بعد از توجه به این مطلب که یک فرج شخصی داریم که خیلی مهمتر هست از فرج عمومی، و بعد یک فرج عمومی هم داریم که اون هم بسیار بسیار مهمه، این که عرض کردم یکی از شؤون معرفت، معرفت به امام زمان علیه السلام، چون میدونید بارها گفته شده که معرفت به حضرت و به ائمه یک معرفت عمومیه، همه اهل بیت ولی الله هن، همه اولوالامر هن، درسته؟ این نه وصفی که حداقل نه وصفی که در دعای رجبیه شمرده شده، الواصفون لقدرتک، المستبشرون لعظمتک، مثلا این اوصاف، اوصاف عمومی همه اهل بیته، همه اهل بیت بقیت الله هن، همه اهل بیت خیارت الله هن، صفوت الله هن، همه ائمه علیهم السلام، این معرفت عمومیه. یک معرفت‌های اختصاصی داریم. معرفت به امام حسین علیه السلام جهات اختصاصی داره، معرفت به امیرالمومنین جهات اختصاصی داره. معرفت امام زمان علیه السلام هم که گفته میشه از اولین و اهم وظایف دوران غیبت هست برای اهل عصر غیبت، برای ما مهمترین تکلیف معرفت هست. معرفت امام زمان علیه السلام یک معرفت عمومی است که برای همه اهل بیته باید داشته باشیم. اطاعتشون واجبه، معصومن، امامن، منصوب از جانب خدا هستن، باب نزول فیوضات هستن و و و. این معرفت عمومی. معرفت اختصاصی امام زمان علیه السلام یکی از شؤونش، از شؤون معرفت اختصاصی به امام عصر، معرفت به ظهور حضرته، معرفت به فرج حضرته که در عصر ظهور قرار چه اتفاقی بیفته. ما اینو بدانیم منتظر چه کسی هستیم، منتظر چه چیزی هستیم. یک رئیس جمهور وقتی میخواد مثلا تبلیغات بکنه توصیف میکنه دیگه، میگه من بعد از این که اگر رئیس جمهور بشم این کار رو انجام میدم، اون کار. چرا اینا رو توضیح میده؟ میگه به خاطر این که بعد از این که شما اگر به من رو بیارید، دست به دست هم بدید برای این که مثلا من قدرت پیدا بکنم، معرفت داشته باشید که قرار بعدش چه اتفاقی بیفته. ما اون وعده ها رو میسنجیم، بر فرضی که راست باشه ما اون وعده ها رو میسنجیم با هم دیگه، افراد مختلف، ببینیم چه کسی اون وعده هایی که میده مفیدتره، کاملتره، جامعتره، به او رأی میدیم. مثلا برای امام زمان علیه السلام همینطوره. ما ارزش دعاهامون و ارزش انجام وظایفمون نسبت به امام عصر و ارزش انتظارمون، افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، هم فرج عمومی هم فرج شخصی، افضل اعمال امت من انتظار فرجه. این فرج چیست که وقتی حاصل بشه قرار چه اتفاقی بیفته؟ این یکی از شؤون مهم معرفتی است. عرض کردم جاشم خالیه خیلی در کتاب ها، در گفته ها، که عصر ظهور عصر چیست؟ عصر خوشگذرانی است؟ آیا عصر ظهور قرار مشکلات درش حل بشه؟ یعنی ما زندگی آبادی داشته باشیم، خوش بگذره؟ ولی اینکه حالا این چیزا هم ممکنه باشه برش. خب اگر اینطور باشه، پس افرادی که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام زندگی راحتی دارن، خونه دارن، پول دارن، ماشین دارن، همه امکانات دارن، امکانات اجتماعی، همه این قدرت های اینچنینی دارن، خب اینا پس خیلی هم دیگه لازم نیست منتظر حضرت باشن. اینا دیگه خورده، حالا اگه نگیم اصلا لازم نیست منتظر باشن، چون دینشون هم دارن دیگه، آدمای مؤمن متمکن داریم دیگه، مؤمن پولدار، اینا دیگه خیلی نمیخواد منتظر حضرت باشن. الحمدلله کارا ردیف و مشکل خاصی هم نیست، زندگی داره میچرخه، خب خدا رو شکر. حالا پس ما دیگه خیلی نمیخواد منتظر حضرت باشیم. چرا؟ چون تفکر ما اینه که قراره با آمدن حضرت گشایش انجام بشه. خب گشایش هست که ما اگه فرج رو، گشایش رو، ایام ظهور را بخوایم ایام دنیا پرستی به صورت ناخودآگاه ها تعریف کنیم در خودمون، خب بعد این انتظار ما چقدر میخواد افضل اعمال ما باشه؟ چجوری میخواد افضل اعمال باشه؟ بگیم افضل اعمال انتظار فرجه. فرج چی؟ فرج دنیا، دنیا آباد بشه، دنیا راست و ریس بشه، کما اینکه عاقبت به خیریمون هم همینه، بهشتمون هم همینه. ما در برای بهشت هم منتظر همینیم گاهی، برای بهشت هم دنبال همین مسائل شهوانی هست، اونجا قوی تر، خورد و خوراک هست، بخور و بخواب هست، قوی تر. فیها ما تشته الانفوس، هر چی بخوای هست، هر چی شهوتت بکشه به اون هست، و تلذذ الاعیان، هر چی از نگاه کردن بهش لذت میبری هست. خب پس خدای من عاقبت به خیر کن، من بهشتی بشم. این بهشت اشکالی ندارم، تو عرض کردم اینا چون درجات معرفتی بالا پایی میشه دیگه، نمیخوام کلا نفیش بکنیم ها. یه بچه یا مال بچه مثلا دنبال جایزه میخوای بهش بدی، پفک هم بهش بدی، این خوشحال میشه. بالاخره با همون وعده پفک هم کار خوب انجام بده، بازم خوبه، بی هیچی نیست. ما هم همینه، گاهی ما انقدر در مسائل معرفتی و نگاهمون به امور دینی انقدر بچگانه و انقدر سطحی فکر میکنیم، همونطور که در روایات آمده که هنوز شما به بلوغ نرسیدید. در روایات هست تا قبل از ظهور عموم مردم اینا به بلوغ نمیرسند، معرفت به دین پیدا نمیکنن، معرفت به قرآن، به امام، اینا معرفت پیدا نمیکنن، اینا بچه‌ان هنوز. مادام الامر سبیانیه، امر فرموده تا قبل از ظهور اینا بچه بازیه، سبیانیه. مردم بچه‌ان، دنبال شهوات و دنیا و خودپرستی و اینا بچگانه است از نظر اولیای الهی. پس این که ما میگیم آقا من بهشتی بشم، ببینید باید معرفت داشته باشیم بهشت چی هست. به خاطر همینه که بعد گفته میشه آقا نقد و ول نمی کنیم برای نسیه، بهشت رو یک طوری تعریف میکنیم که هم بسیار بسیار ضعیفه، مثل دنیاست، یه خورده ای راحت تر، یه خورده ای پرنعمت تر، مثل دنیاست، بهشت اون مثل دنیاست، و هم این که نسیه است، نسیه میبینی بهشتو. گاهی نگاه ما به ظهور هم همینه، به ایام ظهور هم همینه. یکی از اصحاب خیلی خوب امام صادق علیه السلام گفت آقا کی امر شما میرسه؟ حضرت فرمود انت من یرید دنیا، تو هم جزو کسی هستی که دنبال دنیایی. یعنی میگه ظهور، میگه فرج، میگه اللهم عجل لولیک الفرج، اما دنبال دنیاست. تو بعضی از روایات داره فرمود خیلی عجله نکنید برای آمدن امام زمان، عجله نکنید، به خاطر اینکه حضرت بیاد چیزی غیر از نون خشک و لباس خشن نیست. مردهای جنگی، هین جنگ، اینها در روی مرکب فقط فرصت میکنن بخوابن و استراحت کنن، فرصت اونجوری نیست بخور و بخوابی را بیفته، بحث اینها نیست. بعدم فرمود وقتی حضرت تشریف بیارن سختترین از سختترین تکالیف مؤمنین حفظ قرآنه، قرآنی که حضرت میآورد با اون شکل خاص و با اون توصیفاتی که در روایت آمده و با تعویل و با معرفت و با عمل و با چنین و چنان، فرمود باید به قرآن عمل کنن. خیمه ها زده میشود اطراف کوفه و در پشت کوفه برای تعلیم قرآن، خیلی سطح معارف باید کشیده بشه بالا. برای همین هم فرمود حضرت وقت تشریف بیاره چیکار میکنه؟ دست میگذارد بر سر بندگان، علی رؤوس العباد، عقلها را زیاد میکند و صبرها را زیاد میکند. صبر کی باید زیاد بشه؟ وقتی بلا زیاده، وقتی کار سنگینه، صبر باید زیاد بشه. برای کار سبک، برای ابتلاعات ضعیف و کوچک لازم نیست امام از اون قدرت ولایی خودشون استفاده کنن، صبرها رو 40 برابر کنن. معلوم قرار اتفاق بزرگی بیفته. شما میبینید در روایات صحیح و معتبر وقتی کسی سوال میکنه میگه آقا ایام ظهور شما کی میرسه، حضرت فرمود میدونی مسئله ایام ظهور چیه؟ مسئله‌ها که مسئله ساعه، خیلی تعبیر عظیمی است. فهمید مسئله ظهور، مسئله اون ایام، مسئله قیامته. قیامت چقدر عظیمه. البته عرض کردم اینا همه نگاه‌های معارفی به هم وابسته است، ممکنه کسی قیامت رو هم کوچک ببینه، چون هیچ وقت با الفاظ گنده و بزرگ، استفاده کردن از الفاظ بزرگ در وجود ما اون حقیقت عظمت که نمیاد خانه کنه. اون عظمت وقتی در حقیقت وجود ما خانه میکنه که ما بهش برسیم، واقعی باشد. ولی کلمات بزرگ، قیامت، قیامت خیلی، و ما ادراکه، تو چه میدانی که قیامت چیست؟ خب کلمات بزرگه، قرآن کریم فرموده تو چه میدانی که قیامت چیست؟ تو چه میدانی که جهنم چیست؟ ما ادراکه ماهیه، تو چه میدانی جهنم چیست؟ قرآن خدا فرموده، خداوند عظمت چو میدونه، پیغمبر ائمه علیهم السلام عظمت چو میدونن، میگن تو چه میدانی چیست؟ و ما ادراک ما لیلۃ القدر، تو چه میدانی لیلۃ القدر چیست؟ خب منم میگم ما ادراک ما لیلۃ القدر، لفظ همون لفظه، اما من عظمت شب قدر رو درک میکنم؟ نه، فقط لفظش بزرگه، لفظ خیلی دیگه، لفظی از این بزرگتر نداری. ما ادراک، تو چه میدانی، یعنی خیلی عظیمه. اذا رأیت سما رأیت نعیمن و ملکن کبیرا، ملک کبیر. خدا فرموده بزرگ دیگه، خیلی لفظ بزرگی، خود لفظ بزرگی خیلی بزرگه دیگه. اما منم این لفظو میگم معناشو میفهمم؟ نه. وقتی نمیفهمم لفظ بزرگ استفاده کردن خیلی دردی دوا نمیکنه. حالا من هی بگم اللهم عجل لولیک الفرج، وقتی فرج کوچک است در ذهن من، اصلا نمیدونم فرج چی است، دنبال چی هستم، اصلا من چطور میتونم ادعا کنم که با امام زمان رابطه خوبی دارم؟ معرفت من به امام زمان معرفت خوبی است، کاملی است، در این جهت پیشرفت کردم. مثلا نمیدونم حضرت خدا برای چی آفریده، مثلا فلسفه وجود امام عصر روی زمین چیه؟ فلسفه اختصاصی ها، نه فلسفه های عمومی که برای همه ائمه است. کلن حجت باید روی زمین باشد که زمین اهلش را در خودش فرو نکشد که مثلا هدایتگری کنه. اینا برای همه حجت های الهی است. برای امام زمان علیه السلام شما نمیگه اللهم عجل لولیک الحسین، اللهم عجل لولیک الحسن، اینا رو که نمیگه، اللهم عجل لولیک الفرج منظور امام زمان علیه السلام. البته برای اونا هم میشه طلب فرج کرد چون در رجعت برمیگردن، ولی ما منظور اون امام زمان علیه السلام به اون وظیفه اختصاصی ما، اصلا وظیفه اختصاصی حضرت نمیدونیم، کار اساسی حضرت رو نمیدونیم، اون قرار چه اتفاقی بیفته. در مورد عاشورا و قدیر حالا یه خورده بیشتر صحبت شده، مثلا بیشتر مطلع شدیم بعد از اینکه قضیه تمام شده. قدیر چقدر مهمه، قدیر چقدر اساسیه در تمام نظام خلقت. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، رضایت، رضایت بر دین با قدیر. امام حسین علیه السلام چقدر عاشورا مهمه، مصیبت حضرت چقدر، ابتلاء امام حسین چقدر فراگیره، چقدر اساسی است، چقدر کلیدی است. ببینید وقتی معرفت آدم به اینها بیشتر میشه، نگاه آدم متفاوت میشه. وقتی یک شیعه با معرفت تصور میکنه اون زمانی که پیغمبر اکرم دست امیرالمومنین رو بالا بردن، چیزها در ذهنش هم اینطور خطور میکنه، چون عظیم میبینه. صرفا یک پسر عمو با یک پسر عمو حالا دست عمو گرفتن، این نمیبینه که هزار مسائل میبینه، از عالم زر رو قبل عالم زر همینطور میبینه تا قدیر و میبینه تا آینده و میبینه تا قیامت و تا حوض کوثر، همینطور میره قبل و بعد و با همین که حضرت دست رو گرفته بالا. یک حرکت ظاهری ساده جسمانیه، اما یک کسی که معرفتش زیاد هست میبینید داره تمام عوالم وجود رو با همین تفسیر میکنه، همه رو میاره ذیل قدیر. یا عاشورا همینطور میگه آقا امام حسین علیه السلام سر مبارک از تن جدا شد، این یه دفعگی تا این روزه رو میشنوه تمام انبیا و ادیان الهی رو ذیل این خون امام حسین میبینه. تمام انبیا رو همین خون نجات داد، همین شهادت تمام انبیا رو دست گرفت، دست تمام انبیا رو گرفت. هرچی معرفت بیشتر باشه، نگاه انسان به یک پدیده که بالاخره پدیده در دنیا انجام میشه، یک پدیده دنیوی ظاهرش، اما نگاه متفاوت میشه. ظهور هم همینه، منتظر چه چیزی هستیم. حالا عرض کردم چه فرج شخصی چه فرج نوعی، هر دوش. در اون روایتی که در احتجاج نقل شده که توقیعی است از جانب امام عصر علیه السلام به جناب شیخ مفید رضوان الله علیه، اونجا تعبیر معروفی هست که همین فرج شخصی درش تأکید شده در توقیع امام زمان. حضرت فرمود لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعت، اگر شیعیان ما که خدا اونها رو موفق بدارد در اطاعت خودش، الاجتماع من القلوب، قلب هاشون با هم مجتمع بشه، یگانه بشن با هم، مقدمه و ریشه تحقق فرج نوعی و فرج شخصی هر دوش اینه، اجتماع قلوب براشون اتفاق بیفته، فل وفاء بالعهد علیهم، که همه با هم مجتمعن بناشونو بزنن به اینکه اهل وفاء به عهد بشن، عهدی که بر گردنشون هست. حالا عهدی با توحید دارن، عهدی با نبوت دارن، عهدی با امام دارن، عهدی با خودشون دارن، عهدی با دوستانشون دارن، شیعیان با هم، اجتماع قلب درشون رخ بده که به عهدهایی که دارند وفا کنند. لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، لقاء ما خود به خود میاد، اصلا لقاء دنبال شیعیان میگرده، تو وظیفت انجام بده خودش میاد، تو لازم نیست دنبالش بگردی، خودش میاد. لما تأخره، تأخیر رخ نخواهد داد. در لقاء ما اهل بیت، در لقاء من امام زمان، ولتعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا، به سرعت مشاهده ما برای اینا اتفاق خواهد افتاد. علا حق المعرفه، مشاهده و لقاء با حق معرفت. باید اول اجتماع قلوب رخ بده، باید اول فرج شخصی رخ بده، باید اول اون چی که وظایف تو بود، کار تو بود، نه هم فقط به صورت فردی، اجتماعی. اجتماعی منظور این نیست که یعنی همه باید خوب بشیم ها، نه، همه خوب نمیشیم. من در روابط شخصی و در روابط اجتماعی باید درست انجام بدم، من باید اجتماعی قلب داشته باشم، ولی اون که طرف مقابلم وظیفش عمل نکنه، نکنه. من باید اون وظیفه که نسبت به دوستان اهل بیت دارم، نسبت به امامم دارم، نسبت به جامعه‌ام دارم، نسبت به خانواده‌ام دارم، من باید وظیفه‌مو محکم انجام بدم و اگر کسی رو میتونم بیارم همراه کنم بکنم، ولی ممکنه اونا همکاری نکنن تو این زمینه. باشه، اگه این اتفاق بیفته فرج شخصی اتفاق افتاده، اتفاق میفته، مشاهده اتفاق میفته، لقاء حاصل میشه، اونم لقاء نه جسم. عرض کردم این فقط بحث جسم و رویت بدن امام نیست. علا حق المعرفه، همون جوری که صارت الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده، براشون اتفاق میفته. تو ایام غیبتن اما به منزله مشاهده است. چرا؟ چون به حق معرفت رسیدن، به حق معرفت میرسه فرد. این وظیفه اولی که حالا خیلی کوتاه و مختصر و به یک بعدش بنده فقط اشاره کردم که یه خورده تلنگر باشه برای هم گوینده هم شنونده، همه که بدونیم ما چقدر عقب هستیم. دم میزنیم از امام زمان علیه السلام، اما نمیدانیم از چه کسی و از چه چیزی و برای چه داریم دم میزنیم. خیلی وقتا نمیدونیم واقعا، تعارف بردارم نیست. این یک وظیفه. یک وظیفه دیگه که عرض کردم 5-6 وظیفه مهم و اساسی و جامع‌تر در دوران غیبت هست که باید بهش توجه کنیم و به همش هم ما کم توجه میکنیم، به همش. یکی دیگه از امور ایجاد محبت امام در وجود خود و وجود سایرینه. این یکی از وظایف مهمه. من از این عبور میکنم. حالا این شکل‌های مختلفی دارد که این محبت چطور حاصل می‌شود. دعا داره، توسل داره، صدقه دادن داره، نمی‌دونم برای امام، تفکر در امام، مناجات با امام داره. شکل‌های مختلف داره که مطالعه همین خود معارف اهل بیت، شناخت امام خودش محبت آوره. دعا داره، دعاهایی داره که محبت، شب‌های قدر، مناسک مختلف، مسائلی در ارتباط محبت. اینو حالا عبور بکنیم. مورد سوم از وظایف خیلی مهم، رعایت حقوق برادران دینیه در دوران غیبت. از وظایف بسیار بسیار مهم، بسیار مهم، خیلی مهمه. اینم وظیفه‌ای که ما حتما و حتما درش هم قاصریم هم مقصر، هر دو. هم تقصیر داریم عمدن، هم تقصیر داریم سهوًا، هم تقصیر داریم علمًا، هم تقصیر داریم جهلًا. انواع تقصیرها رو تو این زمینه داریم در مورد برادران دینی، چون ما اصلا باز اولین چیز نمیدونیم برادران دینیمون کیا هستن، دستبندیاشون چی هست، همه با هم مساوی هن نیستن، کدوم برادر به من نزدیکتره، کدوم برادر از من دورتره، کدوم برادر از من کوچکتره، کدوم برادر از من بزرگتره، کدوم برادر دینی من هم سن منه در امور دینی، و بعد اگه بزرگتره من چه وظایفی دارم، اگه کوچکتره چه وظایفی دارم، اگه هم سن منه چه وظایفی دارم، اصلا اینا تعداد داره تعداد نداره، 4 نفرن، 3 نفرن، 10 نفرن. رعایت حقوق اخوان دینی، ارتباط ما با شیعیان ائمه، با دوستان اهل بیت، با موالیان اهل بیت، اینم یک بحثه، از وظایف مهمه. تا اینها انجام نشه ما نمیتونیم ادعا بکنیم که ما داریم وظیفه خودمون رو انجام بدیم. نه، همونطور که شیعیان زمان امیرالمومنین امام صادق اهل بیت انجام نمیدادن و ما امروز میخونیم روزه هاشو و تعجب میکنیم، خود ما هم یکی از همونایی نسبت به امام زمان، ما هم انجام نمیدیم. ما هم کوتاهی داریم، ما هم مقصریم. این یکی. یکی دیگه باز از وظایف مهم در عصر غیبت که باز این هم نقص علمی داریم هم نقص عملی، هر دوش. البته افراد مختلف جامعه به تناسب جایگاهی که دارن این وظیفه‌شون متفاوته دیگه. بحث تقیه است. تقیه یکی از وظایف شیعیان در عصر غیبته. وظایف مهم. عرض کردم اینا نمیشه گفت کدومش مهمتره. هر کدوم از جهاتی مهمتره. تقیه یکی از وظایف اساسی است. تقیه چیست؟ شرایط از چیست؟ با چه شرایطی باید پیاده بشه؟ چطور باید پیاده بشه؟ انقدر شؤونات و اطراف داره. شما اینا رو اگر رجوع بفرمایید به کتاب‌هایی که در ارتباط با عصر غیبت نوشته شده، خیلی این امور کم رنگ، این اموری که بنده دارم ذکر می‌کنم، در حالی که مهمترین امور در روایات اینا، مهمترین وظایف در عصر غیبت در روایات مطرح شده ایناست، اما در کتاب‌ها کمترین توجه بهش شده، پرداخته نشده بهش. یکی دیگه از وظایف مهمی که آقایون در عصر غیبت داریم که عرض بنده تمام باشه، البته یکی دو مورد دیگه مون دیگه اونها رو ذکر نمی کنن. یکی دیگه از وظایف مهمی که داریم آقایون تبلیغ دینه، تبلیغ مکتب امام زمان علیه السلامه، ترویج معارف اهل بیته به هر شکلی که برای هر کسی ممکنه، به هر شکلی که برای هر کسی ممکنه، تربیت مبلغ دینه. خود تبلیغ دین با عمل با رفتار بسیار بسیار مهمه. امام صادق علیه السلام فرمود ان امارتنا، تو بعضی از نسخه ها داره ولایتنا، فرق نمی کنه، فرمود اون ولایت ما، انتشار ولایت ما، انتشار امامت ما، بل اجتهاد و الورع و حسن الخلطه. فرمود اگه امر ما میخواد منتشر بشه، شما خوش اخلاق باشید، مؤدب باشید، اهل وفای به عهد باشید، اهل تلاش باشید، اهل عبادت باشید. خود جلوه بیرونی رفتاری ما خودش یکی از آثار مهم تبلیغ دینه. با این فضای مجازی و اوضاعی که مخصوصا درست شده میبینید عده‌ای خب بله فلان آقا، فلان روحانی، فلان مداح، فلان شخصیت، فلان وزیر، فلان وکیل، فلان هر کسی خطایی کرده، خطاش منتشر شده، معروف شده، فلان، یک طوری اینو جلوه میدن انگار همه مذهبی ها بدن. نه، ما هر فردمون، هر فرد از ما اگر امام زمان را قبول داریم و دوست داریم و میخوایم خدمتی به حضرت بکنیم، ما باید هر یک نفرمون در هر جایگاهی هستیم، کاسبیم، کارمندیم، روحانیم، هر چی که هستم، در همون جایگاهی که هستم با رفتارم، با عمل کردم، با سالم بودنم خودم بشم مبلغ امام زمان، با هم عملم، با بودنم بگن آها این مذهبی، این شاگرد امام صادقه، این شیعه اینه. بارها عرض کردم که اگر کسی ما را دید نتواند بگوید، مثلا در صنف خودم عرض میکنم، همه روحانی ها بدن، بگه نه یک روحانی خوب دیدیم، مثلا عرض میکنم. نتونه بگه همه مده ها بدن، بگه نه مده ها خوب دیدیم. نتونه بگه همه کارمنده مذهبی، همه آدم مذهبی ها بدن، بگه نه کارمند خوب دیدیم، کاسب خوب دیدیم، حلال خور دیدیم، بنگاه املاکی خوب دیدیم، مکانیک خوب دیدیم، سبزی فروش میوه فروش خوب دیدیم، بنای خوب دیدیم، معمار خوب دیدیم. تو هر کسی تو هر فنی که داره یه طوری برخورد کنه که هر کس او رو دید بگه نه این آدم درستیه به صدقش. اینم زمان میبره، 10 سال، 20 سال، 15 سال، گاهی انسان باید سالم زندگی کنه. یکی از وظایف ما تبلیغ دینه. یکی از انواع تبلیغ دین تبلیغ عملیه، تبلیغ عملی دین. یکی دیگرش هم تبلیغ معارف دینه، تبلیغ علوم دینیه. حالا به هر اندازه هر کس میتونه یاد بگیره، دفاع بکنه، حرف بزنه، مطلب مطرح کنه، این یک جهتشه. یک جهتش هم تبلیغ به انتشار، آقا سی دی درست کنیم بدیم بیرون، کتاب چاپ بشه بره بیرون، فایل درست بشه، یعنی تبلیغ به امور، دقیقاً اسمشو بنده میذارم امور طلبگی، امور حوزوی، امور دینیه که علما در طول زمان انجام میدادن. حالا اینو هر کسی خودش فکر کنه ببینه به شکل‌های مختلف داره خود همین مورد، که اگر کسی امکاناتی داره و شرایطی داره از این جهت برای کمک به خودش در حقیقت و کمک به دین خودش در این جهت است. اینا وظایف ما نسبت به امام زمان علیه السلام هست. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت ما رو به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر بفرماید و توفیق انجام وظایف و انجام شیعگی ما، بندگی ما نسبت به حضرت رو به همه ما، ما رو موفق بر این امر بدارد انشاءالله، و توفیق توسل و توجه به امام زمان علیه السلام و تبلیغ امام زمان رو بیش از پیش نصیب و روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.